رسیدن به ساعت 21، شما شنونده برنامه سودای سیمرغ هستید از رادیو گفتگو.
سودای سیمرغ،
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سودای سیمرغ رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض می کنم. بسیار خوشحال و مشروف هستیم که امشب هم با شما هستیم با پوشش آخرین اتفاقات و رویدادهای 42 جشنواره فیلم فجر از خانه این جشنواره. امروز فیلم هایی که به نمایش در آمد، آپاراتچی، مجنون و دقایق پایانی بهشت تبهکاران هست و رویا شهر هم فیلم پایانی امشب خواهد بود که در سالن مرکز همایش های برج میلاد به نمایش در خواهد آمد. این فیلم البته ترکیب فیلم هایی که در سالن های مردمی نمایش داده میشن قدری متفاوت هست و ممکنه اهالی رسانه فیلم هایی رو دیده باشند که مردم ندیدند، یا مردم فیلم هایی رو تماشا کرده باشند که هنوز اهالی رسانه منتظر تماشاش هستند. اما در هر صورت اتفاق مهم این است که این مهمانی بزرگ به افتخار سینمای ایران برگزار شده. چند شب گذشته من قدری با تأخیر رسیدم، یه ذره یاد گرفتم که بالاخره زمان بندی کنم چجوری میام. امروز تا الان یاد گرفتم، فردا دوباره دیر میام، ولی رضا فراخی هم خب تا این لحظه جاش میشه ما خالیه، اما سرکار خانم عرشی‌زاده اینجا کنار ما هستن تا با هم دیگه مرور داشته باشیم آنچه که در جشنواره تا به این لحظه گذشته. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز. امروز پنجمین روز از 42 جشنواره فیلم فجر هست و دیروز تا دو تا فیلم اول رو من گفتم، ولی خب نشستاشو هنوز نرفته بودم. توی نشست میرو بازیگر بلوچی کار یه حرف خوبی رو زد، خوبه که ما مردم هم بدونیم همیشه تصویری که از بلوچستان داده شده به ما یک شهر محرومی که قاچاقچی توش زیاده، خیلی اجحاف شده بود در حق مردم این شهر. بازیگر اصلی این کار این صحبت رو داشت توی دیروز توی نشست کرده بودش که خوشحالم که یک تصویر متفاوت رو از بلوچستان تو این کار میبینیم. ما هم خوشحالیم که بالاخره بلوچستان یک تصویر متفاوتی مثل فیلم های دیگه نیست که فقط به محرومیتش پرداخته بشه.
سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیاییشون خیلی قابلیت اینو دارن که آثار خیلی خوب درش ساخته بشه، جغرافیای منحصر به فردی که اونجا داره. تعجب میکنم هم به خاطر طبیعت بسیار خوبشه و صرفا کافیه که یه قصه خوب بتونه اونجا روایت بشه، متناسب با اقلیم اونجا بتونه قصه روایت بشه و این نمیدونم چرا تا الان رخ نداده و آنچه هم که ساخته شده که تعداد شاید به انگشتان یک دست به سختی برسه، آثاری که در سیستان و بلوچستان ساخته شده خیلی آثار خاصی نبوده، فرصت دیده شدنش خیلی فراهم نبوده.
یه یکی دیگه از بازیگرای این کار حالا بعد از صحبت‌های بازیگر بلوچه کار درباره محرومیت این شهر صحبت کرده بود و از مسئولا خواسته بود که واقعا حالا چون اینها رفتن بلوچستان رو از نزدیک دیدن، اون سختی‌های مردمش رو دیدن، درخواست کرده بود که واقعا مسئولین یه توجه ویژه‌ای داشته باشن و یکم شرایط این مردم خونگرم و زحمتکش رو تسهیل کنن و یکمی بهشون توجه بیشتری کنن به نسبت ما که مرکزه.
بالاخره ما سالها فیلم هایی رو داشتیم که با محوریت مرکز ایران بوده، مرکز ایران نه به لحاظ جغرافی به لحاظ پایتخت بودن تهران، ولی حتی من دارم فکر میکنم که متناسب با بضاعت مثلا شهری مثل اصفهان هم کار زیادی اونجا ساخته نشده، اگرچه که ما وقتی اسم اصفهان میاد حسب تجربه بود تصاویری که تا حالا دیدیم همیشه زیباییاش رو دیدیم، آثار تاریخیش رو دیدیم، شاید نهایتاً ما رو ببره سمت قصه های مجید یا در مورد یزد شهرهای دیگه. ما به لحاظ این که بتونیم با فیلم هامون آدم ها رو ببریم از اقلیم شهری به یک شهر دیگر، حداقل در این زمینه خیلی ضعف داشتیم. من این گلایه رو برای خودم به عنوان مخاطب محفوظ میدونم.
سریال داشتیم مثل پایتخت و مثل نونخه که دیگه دیدیم چقدر استقبال شده. اگر ما بله. به یک قومیتی درست به پردازی واقعا مورد استقبال مخاطب قرار میگیره.
انشالله شلو که ببینیم ساخته بشه. یه ذرم خود به نظرم فرمانداری ها و استانداری ها باید
پای کار باشه.
آره باید بیان پای کار. هر چند نمونه‌ای که شما مثال زدید ارتباطی به فرمانداری ها و استانداری ها اصلا نداشته و محصول تلویزیون بوده.
دیروز تو سومین سانس آغوش باز بهروز شعیبی رو داشتیم، کاری که ازش برداشت های مختلفی شد. یک عده از منتقدا و اهالی رسانه این کار رو دوست داشتن، یک عده نه. اما خب بهروز شعیبی مثل همیشه یک کاری ساخته بود که کار خوب و محترمی هستش. توی این نشست حرف جالبی زده بود آقای شعیبی، این کار رو حالا تهیه کننده آقای سرتیپی بوده، بهروز شعیبی گفته که هیچ وقت یه کارگردان نمیتونه با یه تهیه کننده خوب یه کار بد بسازه. به نظر خیلی نکته جالبی بود، اگر حالا کارگردان تهیه کننده خوبی پیدا کنه قطعا یک کار خوب شسته رفته قطعا تحویل میده. این حرف دیروزه بهروز شعیبی بود که حالا به نظر جذاب بود امروز من مطرحش کنم.
خیلی هم عالی.
فیلم آخری که دیروز پخش شد انیمیشن بود، متاسفانه نمره خوبی نگرفت و
ساعت جادویی
بله متاسفانه.
چی بوده؟ چجوری بوده؟
دوستان معتقد بودن که این کار در حالا سطح قد و قواره جشنواره نبوده و انیمیشنی نبوده که توی جشنواره پخشه. حالا انشالله منتقد میاد در موردش بکنم صحبت.
خیلی عالی، حتما با منتقدان راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم بیشتر از این جهت بوده که در واقع دست فجر 42 به لحاظ حضور و وجود انیمیشن ها پر باشه.
حالا کمیت و کاش به کیفیت ترجیح ندید.
یه مقدارم من حالا یه نکته‌ای که در مورد فجر امسال واقعا دارم، ببین الان ما 4 تا سانس پرفشار داریم اینجا، در صورتی که میتونست خود اینا 3 تا سانس باشه، یعنی میتونست مراسم با کیفیت بهتری برگزار میشه. نمیدونم چقدر شما با این نظر من موافقی.
من به شدت 150% با حرفتون موافقم. به نظرم کار یعنی لزومی نداره ما حتما 30 تا کار 30 خورده‌ای کار داشته باشیم تو جشنواره و نشون بدیم که اینجوری بخوام نشون بدیم جشنوارمون پربار و پرشوره. ما میتونیم 20 تا کار خوب توی جشنواره داشته باشیم ولی وزنه جشنواره بالا بره، یعنی مخاطب برای هر فیلمی که از سالن میاد بیرون حالش خوب باشه و اون پیامی که فیلم میخواسته بده رو دریافت کرده باشه، از دیدن فیلم لذت برده باشه.
حالا از همین حرف رو گذاشتید، اولا خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. یکی از چالش‌هایی که من همیشه با جشنواره نه امسال نه سال‌های قبل کلاً دارم اینه که تعدد فیلم‌هایی که آدم می‌تونه بیا تو جشنواره ببینه قدری آدمو گمراه می‌کنه، برای اینکه آدم شاید خسته از یک فیلمی میره فیلم دیگر رو می‌بینه. این خستگی با یه مقدار مدیریت زمان میتونه کاهش پیدا کنه. رفع شدنی نیست، هیچ دبیری هم هیچ کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه جشنواره زمانش طولانی تر بشه.
امروز توی سانس اول فیلم آپاراتچی رو داشتیم.
بله.
که یه فیلم اولی بود و توی بخش نگاه نو.
چطور بوده کار؟ خبر دادید کسی که دیدن چی میگفتن راجبش؟ یا
آپاراتچی کار خوبی بود حالا به آها. نظر من ها قطعا منتقد دارید ایشون از نگاه دیگه ای
نه من به عنوان اصلا الان به عنوان گپ و گفت خودمانی دارم عرض میکنم.
آپاراتچی کار خوبی بود و حالا چقدر عواملش تو نشست انتقاد داشتن به اینکه چرا این کار توی بخش صدای سیمرغ نیست. میبینید آقای رونقی عوامل میان کارهای دیگر رو میبینن و با کار خودشون مقایسه میکنن و ما باید این حق رو براشون قائل باشیم که انتقاد کنن، چون خودمون هم دیدیم کارهایی رو تو این هنوز روز پنجم تموم نشده، یعنی ما کارهایی رو دیدیم که واقعا در قد و قواره جشنواره فجر نبود.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم از شما.
یه نکته دیگه بگم، حسین آبدینی بازیگر آپاراتچی امروز توی نشست یه حرف خیلی قشنگ زد، من حیفم میاد اینجا نگم. ایشون جوانترین بازیگریه که حالا سالهای پیش سیمرغ رو دریافت کرده، بازیگر ترک زبان. بله. برگشت گفتش که از سمت شبکه جم پیشنهاد کار داشتن و به هم گفتن که اگر مثلا بیا اینجا دیگه بار تو بستی یا دیگه دریای پول در خدمته. با بغض روی توی نشست گفتش که من نمیخوام زندگیم رو حالا رونق بدم اما زندگی مردم رو خراب کنم. من خواستم ازش تشکر کنم.
نه بالاخره هر کسی نگاه ملی داشته باشه، عرق ملی داشته باشه، نگاه به کشور خودش، به میهن خودش، اون نگاهی که باید رو داشته باشه قطعا جور متفاوتی به ماجرا خواهد نگریست. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از خانم مرشد.
ممنون، فردا در خدمتتون هستم.
به امید خدا سلامت باشین، خدا نگهدار شما. شما همچنان شنونده صدای سیمرغ هستید.
جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شب شما بخیر خانم ها و آقایان محترم. صدای ما را از خانه 42 جشنواره فیلم فجر میشنوید و در حال حاضر میخوایم درباره فیلم آپاراتچی صحبت کنیم. فیلمی به کارگردانی آقای علی طاهرفر که اولین فیلمشون بوده، به تهیه کنندگی سجاد نصراللهی و محصول بنیاد سینمایی فارابی، سوره و مدرسه سینمایی اندیش و هنر ماه که حالا باید راجع بهش قدری مفصل صحبت بکنیم. این فیلم حتما واجد جزئیاتیست با عنوان یک فیلم اول و بر اساس یک اقتباس از کتابی به همین نام ساخته شده. آقای ایمان عظیمی منتقد مهمان این لحظه ما هستند. آقای عظیمی خیلی خوش آمدید.
قربان شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آپاراتچی، نمیدونم شما رمان آپاراتچی رو که کتابش رو که نخوندید؟
نه متاسفم.
چون یکی از سوالاتی که برای خود من ایجاد میشه اینه که چقدر خود فیلم به کتاب مرتبط هست و خب حالا به عنوان میتونیم اونجوری نگاش نکنیم، خود فیلم رو به لحاظ تحلیلی ببینیم که چگونه فیلم عذاب در اومده به عنوان یک فیلم اول.
والا خدمتتون عرض بکنم که آپاراتچی به عنوان فیلم اول و کارگردانش آقای طاهری فر اگر اشتباه نکنم نکرده باشم، قدم اول رو محکم برمیداره. فیلم در مورد شخصیتی هستش که عشق به سینما تمام زندگیش رو به حال گرفته و دوست داره که این مهم رو به یه سرمنزل مقصودی برسونه. و در برهه‌ای که وضعیت سینمای کشور مشخص نیست، در اوایل دهه 60 سودای فیلمساز شدن رو در سرش می‌پرورونه که به نظر من میتونه کیفیت خوبی رو از خودش ارائه بده و مخاطب رو به خودش همراه کنه.
من برای اینکه دوستان شنونده ما اگر احتمالاً فیلم رو ندیدند قدر بیشتر آشنا بشن، فقط یه ذره واضح‌تر خلاصه‌ای که خود عوامل فیلم در اختیار رسانه‌ها قرار داده بودن رو بگم که دلبستگی‌های یک نقاش ساختمان عاشق سینما رو روایت می‌کنه. این فیلم که با اشتیاق تمام به تولید چند فیلم کوتاه موفق شده و در آرزوی ساختن نخستین فیلم سینمایی خودش است. اگر بخوایم زندگی یا روایت یه آدم عشق سینما رو بتونیم به عنوان یک نمونه در ذهنمون داشته باشیم، سینما پارادیزو فکر میکنم که حتی با موسیقیش ما رو به سینما میبره. حالا میخوام بدونم این فیلم در این نمود عشق سینما چقدر موفق بوده؟
این فیلم رو اگر به عنوان تجربه اول در نظر بگیریم، خب گام به نظر من فیلمساز گام محکمی رو برمی‌داره برای اینکه این عشق به سینما رو به درستی نشون بده، به خوبی نشون بده. ولی خب جای کار داره. اولا باید پرسید که چرا فیلم در یک در استان آذربایجان شرقی ساخته شده، یعنی اون محیط رو به تصویر در میاره.
این برای شما
چی بوده؟
آها، یعنی برای مخاطب در فیلم این توجیه نشده که چرا اینجاست.
به نظرم به خاطر استفاده از لهجه ها بوده تا بتونه خنده بیشتری از مخاطب بگیره، چون فیلم به هیچ
واقعا از لهجه ها برای خندوندن مخاطب،
نه به صورت بدش، نه به صورت هجو و توهین آمیزش، نه به این صورت نه. ولی به نظر من تنها کار کردش این بوده، چون ما هیچ شناسه ای رو از شهر تبریز و کلن استان آذربایجان شرقی توی این فیلم نمیبینیم. اکثر دیالوگ ها هم به زبان فارسی بیان میشه، یه تعداد
لحجه ولی دارن دیالوگ
لحجه خیلی بارزه و مشهوده توش و به نظر من تونسته از این المان استفاده بکنه که خنده رو بگیره از مخاطبش و موفق هم بوده.
فیلم کمدیه؟
بله بله.
یعنی ما الان با یک فیلم کمدی مواجهیم.
بله، با یک فیلم کمدی مواجه هستیم که اتکای خودش رو به موقعیت‌های کمدی می‌ذاره، اتفاقی داستان خودش رو به موقعیت‌های کمدی می‌ذاره و از طرف دیگه می‌تونه با کلام هم خنده رو به لب‌ها بیاره. از این بابت به نظر من فیلم خوبیه.
خیلی هم عالی. بلد. ما در این لحظه میزبان آقای سجاد نصراللهی هستیم که تهیه کننده فیلم آپاراچی هستن. آقای نصراللهی عزیز سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنونم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم. سلام.
یه نکته آقای عظیمی فرمودند که برای ایشون، البته من از مخاطبان دیگری همین رو شنیده بودم، فیلم در آذربایجان شرقی در تبریز کار شده. شما خودتون تبریزی هستین؟
نه.
خب آقای طاهرفرد بلید هستن؟ خب علت این که در اون اقلیم داره روایت میشه فیلم، برای بعضی از مخاطب ها نامفهوم بوده که چرا این اتفاق افتاده. چراییشو شما به ما بگید. چرا مثلا اگر مثلا در کرمان نبوده، چرا در تهران نبوده این قصه؟ چرا روایت یک آدم اهل شهر دیگری در تهران مثلا این روایتو نداشتی؟
من خدا، من عرض سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. ببینید یه کلیت موضوع داره، یه استراتژی و یه ایدئولوژی پشت ساخت این فیلم بود و اون پرداخت به یه سری از مسائل، یه سری از کارهای مربوط به دهه 60 و حالا در ادامه‌اش یه مقدار کمتر، و اون به این میپردازه که خیلی از پروژه ها، نه فقط فیلم سازی، که اون زمان با امکانات خیلی محدود و بدون امکانات توسط خود آدم ها خیلی خودجوش انجام میشد. کلن این فیلم به داستان آقای جلیل طایفه که ایشون یه فیلم ساز، یه آدم کم سواد و بی سواد اهل تبریز بودن که به شدت عشق فیلم سازی داشته، خیلی از کارا رو میکرده، نزدیک مثلا 120 تا کار ساخته، نزدیک 80 تاش مجوز گرفته که ما امروز تو نشست خبری هم ایشون رو داشتیم، یعنی هنوز زنده هم ایشون.
یعنی اون رمانه هم بر اساس واقعی کتاب،
بله،
هم بر اساس واقعیت
بله،
نوشته
کتاب آپاراچی که دکتر رشیدی گردآوری کردن.
آها.
بر اساس جمع آوری یه سری از خاطرات و یه داستان براش چیز کردن، گزارش کردن به صورت حالا مستند که بخشی از زندگی آقای جلیل طایفیه.
و و به هم در واقع ایشون اهل تبریز,
تبریز هستن. اونجا کلا هنوز هم اونجا زندگی میکنن. الان فارسی خیلی سخت, اصلا نمیتونه تقریبا صحبت کنه.
خب
و اخیرا هم دو تا کار ساخته, یعنی تو چند سال اخیر, 4-5 سال اخیر, نزدیک یک سال اون پیش خانومشون فوت کرد یه مقدار, چون خیلی وابستگی داشتن و اینا, یه مقدار تو شرایط روحی نامساعد بود. خب امروز ما آوردیمشون, در خدمتشون هم بودیم و کلا در مورد ایشون بوده این فیلم.
فیلم رو شما
البته مربوط به بخشی از حالا روایت‌های مربوط به زندگی ایشون, چون ما طبیعتاً وقتی سینما کار می‌کنیم, چون مستند کار نمی‌کنیم, حتما قصه نیاز داریم.
طبیعتاً بله, شما نیاز دارید که یک درامی داشته باشید و بر اساس اون درام بتونید که کار رو بسازید. آقای عظیمی عزیز, آیا نکته هستش که در مورد این فیلم بخواد, حالا خود تهیه کننده محترمم هستن و احتمالاً نکات شما رو بشنوند, که
من خسته نباشید میگم بهشون.
خسته نباشید برای بعضی از تهیه کننده مثل فوش میمونه.
از جمعه مثبتش مطمئن. به نظر من گام اول محکم برداشتن آقای طاهری‌فر با کمک شما. فقط من مسئله‌ای بود که عرض کردم, اقلیم توی این فیلم زیاد باز نمیشه و زیاد روش مانوف داده نمیشه متاسفانه. ای کاش بیشتر روش مانوف داده میشد, وگرنه فیلم مفرحیه و میتونه مخاطب رو خودش همراه کنه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما عظیمی عزیز از حضورتون و با شما خداحافظی میکنیم. البته گفتگو رو درباره فیلم آپاراتچی ادامه خواهیم داد.
قربان شما, مرسی.
تحلیل آثار جشنواره فیلم فجر از نگاه منتقدان سینما در سودای سیمرغ.
شب شما بخیر. صدای سیمرغ رو از رادیو گفتگو میشنوید. ما در خانه جشنواره هستیم و درباره فیلم آپاراتچی صحبت میکنیم, فیلمی که در شهر تبریز روایت میشه بر اساس یک شخصیت واقعی که تبدیل به کتاب شد و کتاب تبدیل به فیلم شد. حالا که صحبت از تبریز شد و من خیلی حیفم میاد یاد نکنیم یه وقت از کارگردان فقید تبریزی که در سالهای گذشته در جشنواره فیلم فجر حضور داشتند و خوش درخشیدند و خب متاسفانه حالا کسایی که مخاطب سینما باشند ایشون رو با فیلم اِو به خاطر میارند, جناب آقای اصغر یوسفی نژاد که به رحمت خدا رفتند, براشون طلب آمرزش میکنیم و انشالله روحشون شاد باشه. آقای علی طاهر‌فر کارگردان فیلم آپاراتچی کنار ما هستن. آقا شب شما بخیر, تو خوشحالمس.
یاشی عزیز, من سیزن تشرفی دارم. سلام, عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما, همکاراتون و همه مخاطبین عزیزتون دارم. عرض به محضرتون که چه خالی خوبی کردید, یادی از اصغر عزیز کردید. اتفاقا اصغر جز اولین نفراتی بود که من فیلم نامه که نسخه اول داشتیم دادم, خوندم و نظرش رو گرفتم و موقع بعد داشتم میومدم تهران باشون تماس تلفنی داشتم. خیلی اتفاق غم انگیزیه, ولی یعنی آخرین مکالمه ایشون نقد و نظری بود که درباره آپاراتچی داشت, در مورد فیلمنامه با بنده صحبت کردن پشت تلفن. خیلی لحظات خوبی رو داشت. من گفتم میترسم از درامش, یکم باید تقویت بشه. گفت نه اصلا نباید بترسی, هراس نداشته باید. من خیلی کلی حال کردم با فیلمنامه, نکاتش رو گفت و میخندید. و دقیقا بعد از قطع مکالمه ما اصغر یه 10-20 ثانیه بعدش سکته کرد و بعدش به رحمت خدا رفته.
روشون شاد باشه. به هر حال جزء سرمایه های هم سینمایی کشور بودن, هم آذربایجان, تبریز و من خیلی خوشحالم اول از همه. من دوستان مخاطبانی که من رو میشناسن میدونن خب من اصلیتم تبریزیه و این که الان میبینم یواش یواش فیلمسازها از شهرهای مختلف من حالا خواسته دارم راجع به تبریز صحبت میکنم، این برام خیلی مایه مسرته. یه قبل از این اصلا راجع به خود آپاراتچی بخوایم بپردازیم، الان اوضاع فیلمسازی در تبریز چگونه است؟ چقدر امکان رشد وجود داره برای کسی که مثلا عضو انجمن سینمای جوان تبریز هست یا نه تجربه فیلمسازی داره با صدا سیمای مرکز آذربایجان شرقی شبکه صحن میشه دیگه، درست میگم؟ با شبکه صحن کار میکنه. این یه توضیح به من میدید که چقدر الان این فرصته برای بچه های تبریز با توجه آشنایی شما، وگرنه دغدغه من کل شهرهای دیگر کشورمون هست.
عرض به سرتون که پتانسیلی که بلا تردید خیلی بالاست، نه تنها تبریز به قول خود شما، همه شهرهای کشور عزیزمون.
یعنی بلقوهش خوبه،
بلقوهش خوبه. حالا اینکه چه راهکاری بتونم پیدا کنم برای ورود به عرصه سینما و همه شون تلاش میکنن. الان سینما انقدر گرون شده که ورود بهش سخته و قطعا میطلبه توجه نهادهای سینمایی رو. این فیلمی هم که الان من در خدمت شما هستم محصول توجه و لطف و عنایت سازمان سینمای سوره، سازمان سینمای فارابی، مدرسه اندیشه و هنر ما هستش که واقعا به نظر من کاری کردن کارشتون، نه به خاطر اعتماد به شخص بنده، اعتماد به فیلمسازهای شهرستانی، اعتماد به یک فیلمساز که تجربی بوده با عقبه کاملا تلویزیونی. اعتماد سختی بود، مسیر سختی بود که دوستان اعتماد کردن و انشالله که با بازخوردهایی که داریم اعتماد پاسخ گرفته باشم. و وضعیت سینمایی در استان آذربایجان شرقی و مخصوصا شهر تبریز از نظر پتانسیل، من خیلی از بچه ها رو به نامم سراغ دارم که هم فیلمنامه‌شون آماده است، دنبال راهبردهای حمایتی هستن که بتونن پیدا کنن و انشاءالله اتفاق بیفته. البته قطعا با ساختار جدیدی که عرض کردم، چه در سازمان سینمای کشور چه سایر نهادها، دارم می‌بینم هر چند دیر، هر چند به آهستگی، ولی داره اتفاق میفته و این اتفاق میمون و مبارک.
خیلی هم عالی. آقای نصراللهی عزیز، یه چیزی باید باعث بشه که تهیه کننده به کارگردانش اعتماد کنه. چه چیزی در آقای طاهرفر بودش که شما اعتماد کردید بهشون؟ چه چیزی از ایشون دیده بودید؟
عرض کنم خدمتون که خب من توی 3 سال اخیر توی کار 2 سال پیشم با آقای هادی اجازی‌فر بود، پارسال یه کار دیگه با آقای بابک خواجه پاشا ساختیم و امسال هم که آقای طاهرفر، هر 3 نفر آذری زبان، بچه های ارومیه و خوی و تبریز. ببینید، من واقعیت قصه اینه که من تو این مدت از اعتماد و به یک همسان فکر رسیدن با کارگردان کار اولی که مدیوم سینما رو میشناسه ضرر نکردم و باز کار امسال هم مزید بر علت شد. من حتما بخشی از زندگی فیلم سازیم و مختص بچه های کار اولی میذارم برای کارهای خوب و استعدادهای خوبی که موجود باشه. ببینید، یه مقدار برحال سابقه ایشون، خب ایشون نزدیک 25 سال سریال سازی و مستند سازی و کار کوتاه و تله انجام دادن، یه سابقه خوبی داشتن ایشون. درست اولین کار سینماییشون به عنوان پروانه سینمایی بوده، ولی خب شناختشون از فیلمنامه، از داستان، از تصویر و همه اینها خب یه مقدار توی جلساتی که ما داشتیم با هم روشن شد. حتما با توجه به سختی این کار، نوع سختی این کار، با توجه به دهه کار، پروداکشن کار و فضایی که این کار داشت، تعداد بازیگر و هنرورش، حتما کار سختی بود. ولی خب شاخصایشون داشتن که تقریبا مشخص بود از عهده کار، یعنی با اینکه همراهی تیم خوب و یه تولید خوب حتما از پس این کار برمیاد که الحمدلله خدا رو شکر کار قابل قبولی شد.
آقای طاهرفر، من داشتم فکر می‌کردم اگه من یه روزی بخوام فیلم ساز بشم، خیلی دوست دارم اسم اولین فیلمم آپاراتچی باشه، اولین فیلم سینمایی. خیلی توصیف داره، خیلی سینماست. از اینکه بالاخره شما مشخصا چند سالی هستش که ذهنتون درگیر موضوع آپاراتچی بوده و روی این کار کردید، یه توضیح مختصر میدید توی دقایق باقی مونده از فرصت گفتگومون که چرا آپاراتچی فیلم اول شما شد؟
شما یه تعبیر داشتید از عنوان فیلم ما، حالا من شاعرانش نمی کنم ولی واقعا این شکلیه برای من.